مختلفی رو رفته، عرض می شود که دقایقی از فرهنگ و آداب و مناسک و اعتقادات ایرانی رو ثبت و ضبط کرده و البته به دولت فرانسه اون موقع هم گزارش کرده. دو تا کتاب ازش باقی مونده که این دوتا در تصویری که بعدی ها در واقع از هویت ایرانی اسلامی حاصل کردن که موثر
بوده. بله،
یکی کتاب سه سال در آسیاست و دیگری ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه. حالا اگر بخوایم بگیم به اصطلاح کیس استدی یا مطالعه موردی همین کارهای آقای گوینو، ملاحظه می‌فرمایید. اولا عرض می‌شود که در این کتاب که حالا من فرصت نیست، یعنی اگر بخوایم لااقل یه عرض به خدمتتون که ارزیابی و سنجشی از کار گوگل، مثلا باید یه برنامه مستقلی رو بسازه که به نظرم جاش هم هست، یا حالا میتونیم به طور مورد.
بله،
اولا در این عرض به خدمتتون که کتاب از بعضی فرقه های انحرافی خب سخت دفاع میکنه، مانند بهاییه. به حضورش کنم همین شیخیه، به حضور شما عرض کنم که در تصویر کردن برخی از آداب ایرانی مشخصاً نگاه تحقیر آمیز داره از آداب اجتماعی و عرض به خدمتتون اخلاقی و شهرنشینی ایرانیان، و عرض می شود که حاصل به تعبیری که حالا بردم واقعا یه تصویر مخدوشی رو از اسلام ایران عرضه می کنه که حالا به طور طبیعی و به طور قهری از اون پیشفرض‌های سیاسی که عرض کردم حتما در واقع برخورده، ولی به هر حال اونایی کسی که آمده دیده گزارش کرده و عرض می شود که حالا این نمونه است.
بله،
جلوتر میایم، حالا این که در واقع عرض به خدمتون گوینوست و به هر حال به عنوان یک چهره معروف در 1882 هم که از دنیا رفته، جلوتر میایم باز در همین اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چهره هایی رو داریم که همین جریان عرض به خدمتون که تصویر برداری و عرض به خدمتون که انعکاس اون برای غربی ها خیلی موثرن. ما مثلا یک جایی باید به کارهای امثال گلدزیهر که به عنوان
کاملا
عرض به خدمتون یه مستشرق مهم مطرحه بپردازیم. آقای گلدزیهر به هر حال در باب حقوق و کلام اسلامی بسیار کار کرد، اما همین آقای گلدزیهر عرض به خدمتتون که در باب فقه اسلامی اشتباهات و خطاهای فاحشی داره که اصلا با روح دین ما نمیشه.
بله، گویی اصلا بعضی از مطالب درست درک نکرده آقای دکتر.
بله، مثلا عرض به خدمتتون یک نکته‌ای که به نظر برخی از منتقدان یا حالا کسانی که به هر حال این جریان رو ارزیابی کردن اینه که در همین قرن 19 که صحبتش بود، مستشرقان از منابع ایرانی و اسلامی به خصوص تشیع سراغ منابعی رفتن که در کار تجارت و در واقع در مقاصد سیاسی اینها موثر باشه. مثلا این همه منابع عرض به خدمتتون فقهی، اصولی، تفسیری، حدیثی، چی
بله،
اینا مثلا رفتن فرض کنید سراغ کتاب شرایع محقق هلی مثلا فرض بکنید، یا عرض به خدمتتون که کتاب ارشاد الاحسان علامه هلی، یا مثلا مفاتیح و شرایع باز فیض کاشانی. تأکیدشون اون بوده که ببینن مسلمان ها چجوری، یعنی آداب معاملاتشون چیه،
از اونا میخواستن میشه سر در بیارن.
و این قضیه که اشاره فرمودن در مورد مثلا کمپانی هند شرقی هم صادقه، یعنی پیش قراولان اینها در جایی ماننده اولین در واقع نقطه تمرکزشون این بود که با آداب معاملات اینها و در واقع آداب تجارت و بازار اینها آشنا بشن. خب یعنی نفوذ دیگه،
کاملا
این دیگه هیچ در واقع چیز دیگری جز این نمیده. حالا به هر معنایی
که میفرمایید دقیقاً،
و به خصوص حالا که صحبت در واقع شبه قاره و رفتار دوگلت انگلستان شد، شما هم تو مستحضرید که در واقع دولت انگلستان و در واقع استعمار بریتانیا همه این کار رو انجام داد برای یه کار فرهنگی بسیار مهم و اونم تغییر زبان بود. یعنی شبه قاره‌ای که عرض به خدمتتون تمام کارهای دیوانیش به زبان فارسی بود
کاملا،
یک پیوند و اتصال بسیار عمیق با فرهنگ و سنت‌های ایرانی داشت و در عهد صفوی بسیاری از علمای ما اگر نگیم مهاجرت در رفت آمد
بودن
متعدد به اونجا بودن، مثل میر فندرسکی که خب به هر حال و دیگران. و اصلا عرض به خدمتون سلسله پادشاهان، عرض به خدمتون که هند که حالا دیگه آثارشون هم در واقع هست که متأثر از فرهنگ ایرانی و حتی شیعه هستن، خب اینا چیکار کردن؟ گفتن چرا ما بخوایم در عرض به خدمتون خون از دماغ یک نفر بیاد،
زبان
رو تغییر میدیم. و این کارم کردن
کاملا،
و این کارم انجام دادن. در واقع اون مقاصدی که میخواستن اتفاق بیفته از قبل فرهنگ و البته جاده صاف کنه این مسیر هم به هر حال مطالعات شرق‌شناسی اینو نمیشه داشت تردید کرد. خب این اتفاق در مورد کشور خود ما هم در مورد، حالا اگر عرض به خدمتون بخوایم ما در واقع به سراغ مصادیق دیگر بریم و یه تحلیل در واقع محتوایی از اینها به دست بیاریم عرضه بکنیم، به نظر من کار خیلی خیلی جذابیست که در واقع لااقل اون مهمترین آثاری که در باب فرهنگ ما به دست شرق‌شناسان نشه واقعا در یک عرض خدمتون مجادی نقد بشه، بررسی بشه، ببینیم مؤلفه های اینها در این تحلیل چی بوده، چون اون پرسش جناب عالی که آیا میتوان گفت که مثلا مجموعه شرق‌شناسی در مواجهه با پدیده مشرق و نحوه عام و البته ایران و اسلام و تشیع توانسته است قدری به واقعیت و اون سرشت حقیقی این پدیده راه پیدا کنه یا نه، یه چقدر ازش فاصله گرفته و در کجاها در واقع اصلا رفته به سمت تحریف و قلب ماهیت.
یک برنامه دیگری میطلبه که انشالله بتونیم با حضور جناب عالی اساتید دیگر انشالله اون بحث رو هم پی بگیریم. کمتر از در حقیقت 20 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان و یکی دوتا نکته هم هست که آقای دکتر فرامنفر میخواستم مطرح بکنن. کتاب شکسپیر ایران و شرق رو هم امشب برای من آوردن، یه مقدار در مورد این کتاب هم صحبت بکنن، شکسپیر و ایران، ببینیم که چگونه میتوان این دو رو متصل به هم کرد. خب دقایق پایانی برنامه است، حدود 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. آقای دکتر فرامنفر نکاتی رو در حقیقت در راه نهایی راه برون رفت از شرق شناسی هم می‌خواستید مطرح بکنید و در حقیقت پیرامون شکسپیر و ایران هم بفرمایید که سوال پایانی رو هم من از آقای دکتر کلبوسی داشته باشم.
حتما، ممنونم از شما. خب همونطور که در ابتدای عرایزم خدمت شما گفتم، این کتاب آقای مکفی 30 سال بعد از کتاب ادوارد سعید نوشته شد و در این مدت 30 سال ایشون با دقت
رصد کرد
اتفاقاتی رو، واکنش هایی که صورت گرفت و در آخر کتاب در صفحه 212 راه حل هایی رو که برای برون رفت از مسائل برخواسته از شرق شناسی مطرح شده رو به صورت تیتلوار و به صورت لیست بیان میکنه. مثلا بعضی ها مثل گیان پراکاش گفتن که باید روی کردی پس ساختگرا به دانش اتخاذ کرد، بعضی ها تأکید بر همانندی و نه تفاوت داشتن و تلاش برای رسیدن به نظام جهانی مثل مارکس ترنر، بعضی ها تلاشی تازه برای دستیابی به تفاهم میان فرهنگی رو بیان کردن، بعضی گفتن باید موضعی روش شناسی برای بومی سازی دانش بیان بشه، و در آخر آقای مکفی به کار ادوارد سعید، البته کتاب فرهنگ و امپریالیسم، فرهنگ و امپراتوری اشاره میکنه.
بله.
و میگه که اونجا ادوارد سعید یه نکته خیلی جالبی رو بیان میکنه، از غنی‌سازی فرهنگ بومی صحبت میکنه. خب ما گفتیم ادوارد سعید وقتی 1978 شرق شناسی رو نوشت، از سال 1991 که فرهنگ و امپراتوری رو نوشت، تقریبا یک نسخه ویرایش شده با یک نگاه جدید، با یک نگاه تازه، و خود ادوارد سعید هم واقف بود به خطاهای روش شناسی کوچکی که در کتاب شرق شناسی مرتکب شده بود و سعی کرد در کتاب فرهنگ و
تصحیح کنه اونها،
امپراتوری، بله، اینها رو تصحیح کنه. و اونجا سعید ادوارد سعید مفهومی رو بیان میکنه با عنوان ریکانتکستوالیزیشن، بافت سازی مجدد، و میاد از غنی سازی فرهنگ بومی و ارائه نظریه‌های بومی در محیط‌های بین‌المللی صحبت میکنه. من میخوام از کتاب فرهنگ و امپریالیسم هم، البته نسخه انگلیسی اون دست بنده است، نسخه‌ای که انتشارات ونتج منتشر کرده، در صفحه 404 و 405 پس از اشاره به نام مرحوم دکتر شریعتی و قبل از اون هم خب درباره نظریات آدورنو صحبت میکنه و بعد از اون میاد میگه که از آرای آقای دکتر شریعتی نام میبره و میگه بهترین، از نظر ادوارد سعید،
بله،
بهترین جایی که من این بومی سازی فرهنگ رو دیدم که ما استفاده کنیم از ابزار دانش غربی و اون رو بومی سازی کنیم و به عنوان یک means of resistance، اینجوری که خود ادوارد سعید نام میبره، یک وسیله برای مقاومت، کارهای مرحوم دکتر شریعتیه. و یک نقل قول مبسوطی از مرحوم دکتر شریعتی میاره که انسان این موجود دیالکتیک، این پدیدار دیالکتیک، میگه که is compelled to be always in motion، همواره در حال حرکت هست و هیچ وقت اجازه نمیده که استانداردهای فیکس شده، معیارهای فیکس شده بر زندگی اون حاکم بشه. این از
هفته پیش هم ما به مناسبت دقیقاً سالگرد تولد دکتر شریعتی برنامه مستقلی در مورد اندیشه‌های او داشتیم و به برخی از نکات هم پرداختیم. متشکرم آقای دکتر.
یک کوتاه هم اگه وقت داشته باشم در مورد کتاب شکسپیر ایران و شرق بگم. خب ما گفتیم که دوران رنسانس، دوران توسعه طلبی، دوران اکسپنشنیزمه که نه فقط تو انگلستان، در تمام اروپا این گفتمان حاکم وجود داشته. خب در نوشته های شکسپیر، در نوشته های بن جانسون، در نوشته های کریستوفر مارلو این شرقی که به صورت تحریف شده و اگزوتیک وجود داره دیده میشه. نویسنده کتاب شکسپیر ایران و شرق، آقای سیروس غنی، فرزند مرحوم دکتر قاسم غنی،
بله،
سعی کرده بازنمایی های مشرق زمین و به ویژه ایران رو در آثار نمایشی شکسپیر گردآوری کنه و اینها رو به صورت لیستوار و بدون اینکه اینها رو داوری کنه در
گزارشی در حقیقت
بله،
فضا رو
بله، در اختیار خواننده بگذاره. و جالب اینجاست که تمام این کلیشه هایی که تمام این تفکرات کلیشه‌ای و غالبی که ما توی شرق شناسان متقدم و متأخر می‌بینیم در آثار شکسپیر هم وجود داره. یعنی زمانی که اشاره می‌کنه به ایران، به یک مکان جادویی با ثروتی غنی اشاره می‌کنه که این ثروت رو کسانی از توی نمایشنامه‌هاشون وجود داره که باید برن اونجا و این ثروت رو به دست بیارن، یعنی اروپاییان رو بفرستن و این ثروتی که اونجا در انتظار اروپاییان هست رو
به دست
بیارن.
بله، بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر.
سلامت باشید.
سوالی کردند آقای دکتر کلباسی که 0912-2262 با سلام و تشکر از برنامه، آیا اصولا در شرق شناسی غرب، اصولا در شرق شناسی غرب محور، می توانیم مزیتی برای شرق به عنوان سوژه این پدیده در نظر بگیریم؟
اگر مراد مزیت تاریخی است که به احتمال قوی نه، به جهت اینکه شرق شناسی اون بار مفهومی که عرض شد در باب فلسفه تاریخ رو همواره پیش چشم داره، حالا پیش چشم در واقع در پس زمینه ذهنیش هست. یعنی غرب مظهر غلبه است، مظهر اقتداره و در واقع اینها هم عرض دیده نمیشن، چه برسه این که برای شرق مزیت. ببینید شرق اگر مزیتی داره، مانند این چیزی که امروز هست، اینه که میتیشن داره، یوگا داره، توجه میفرمایید، آثار و نمادهایی داره که بعضی از خلاهای معنوی و هویتی رو پر میکنه، توجه میکنید، ولی در کار و بار و آموزش و زندگی و وضع انضمامی بشر دخلی نداره. یعنی فقط در واقع به منزله یک پدیده‌ای که نهایتاً در ساحت سوبژکتی و درونی در واقع میتونه یک خلایی رو پر بکنه دیده بشه. شما الان نگاه کنید بازار این چیزهایی که این چند سال
باب شده
میتیشن و حرکات چی که مثلا خب در واقع اونایی هم که به سراغ شرق دور رفتند، غربی هایی که به سمت شرق رفتند دنبال چیزی بودن که اون مشکل رو و اون خلع رو پر بکنه. و اگر که بودیزم یا تائوئیسم یا شینتو یا جینیزم یا امثال هم رو برگزیدن، که حالا برگزیدنش نه به عنوان مسلک، برای که شریعتی درشون نیست، توجه می‌فرمایید؟
کاملا بله.
ولی اگر پای عرض به خدمتتون که قانون و عرض به خدمتتون شریعت و اینها باشه، طبعا وضعیت متفاوت هستش.
ممنونم آقای دکتر. یه سوال دیگه هم هست که دامن سخن رو فراهم بچینیم. 0912-72-76 سوال کردند که آیا هر نوع نگاه انتقادی شرق شناسان از آداب و روش زندگی مردم دلیل بر مقرضانه بودن برداشت آنان است؟ ضمن اینکه خود در بطن این جامعه ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها چنین انتقاداتی در بعضی موضوعات داشته باشیم.
ببینید موضع گزارشگری، موضع انتقادی نیست. یعنی این نیست که ما بگیم که اگر گزارشی از یک جایی و از یک پدیده چی شد حتما معدی به یک تحلیلی میشه، تحلیل مقرضانه. و منتها ببینید عرض کردم اگر بپرسیم که آقای جیمز موریه‌ای که حاجی بابای اصفهانی رو نوشته، یا قبل از اون مونتسکیو که نامه‌های ایرانی رو در واقع نوشته و سراغ ضعف‌ها و کاستی‌ها و خلأ‌ها و ناهنجاری‌ها رفته و یا ناهنجاری‌ها رو بیش از آنی که هست
نشان داده،
این چی؟ به هر حال اگر فرهنگ و تمدنی، فرهنگ و تمدنی پلشت پدید زشتی باشی که در داخلش فردوسی و حافظ و سعدی و مولوی عطار پدید نمیاد.
دقیقاً.
خب گزارشگری یعنی گزارشگری که بتواند نقاط ضعف رو بگه، نقاط قوت رو هم بگه، ببینه یا در واقع اراده ای به این بکنه که همه رو در واقع انعکاس بده. ولی این در تاریخ شرق شناسی یا اصلا اتفاق نیفته یا خیلی اندک اتفاق افتاده. خب همه جای دنیا در هر سرزمین در هر فرهنگی نقاط پویا و خلاق و محرک و پیشبرنده بوده،
نقاط ضعف هم
بوده و در واقع اگر نگیم درجا زدن و انحطاط و چه، ولی شرق شناسی از این جهت نمیتونه خودش رو مبرا بکنه که با یک پیشزمینی قبلی به سراغ ذخایر و میراث شرقی رفت.
ممنونم آقای دکتر از حضور جناب عالی. آقای دکتر کلبسی استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و آقای دکتر فرامند فر استادیار دانشگاه علامه دانشکده زبان‌های خارجی تشکر میکنم. برنامه بسیار خوبی داشتیم الحمدلله. سوالاتمون هم خیلیاش ماند ولی فرصت برنامه به سرعت رو به پایان رفت. بحث شیرینی بود. امیدوارم که بتوانیم در برنامه دیگری به مباحثی که در حقیقت باقی ماند عطر توجه داشته باشیم. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود. عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر، مهربانی حاکم کل مناطق می شود. متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
شما همراهان رادیو گفتگو می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا هم بود. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلکه در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
الهادي حاضرة والتحم خيبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و برب بکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران، که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
وقتی من پول کسی رو نمیدم، اون آدم رو به هم ریختم. یک ماه اون آدم درگیر اینه که این پول رو چرا تو گرفتی. حالا مثلا یه دوستی آمده یه پولی گرفته، حالا پولش رو پس نمیده، نمیدونه داره با روان طرف مقابلش چقدر بازی میکنه، دوستی رو زیر سوال میبره، تمام باورها و ارزشهای اون آدم طرف مقابل رو زیر سوال میبره. بعد ما به همین راحتی فکر میکنیم حالا یه پولی گرفتی، حالا بهت برمیگردونم دیگه. حالا مگه چی شده؟ غالبا اونایی که حق الناس رو رعایت نمیکنن یه جمله‌ای دارن به نام حالا مگه چی شده. این حالا مگه چی شده ها رو از زبانمون کنار بگذاریم. آره، خیلی چیزها میشه که ما متوجه نمیشیم با یک حرکت ما، با یک رفتار ما. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. بسیاری از این حق الناس ها رو ما نفهمیدیم. بسیاری از دعواهایی که بین زن و شوهرها ایجاد کردیم که شاید حتی به طلاق منجر شده را اصلا متوجه نشدیم با رفتارهای غلطمون. شاید اون پولی که گرفتی و پس ندادی باعث شده که یک زندگی به هم بخوره، یک بچه‌ای بشه بچه طلاق، یک بچه‌ای از نعمت پدر مادر محروم بشه، زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، موفقیت‌های زندگیش از بین بره. تو پس فردا چه جوابی می‌خوای بدی؟ ببخشید که من با این لحن میگم، چون بعضی وقت‌ها آدم‌ها متوجه کارهایی که میکنن نیستن. امیدوارم هممون متصف به این رعایت کردن این اصول باشیم و باعث به هم ریختن روان اطرافیانمون نشیم.
گفتم یا نگفتم؟